أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرزين، سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به پیشگاه مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرایی ختم نمایید. جهت ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه و رفتگان از این جلسات، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، مؤسسین این بنای مقدس و نمازگزارانی که در این مکان اقامه نماز می نمودند، شاد کنیم روح همه رفتگان را، شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش مجلس ماست. تقدیم به محضر مقدس سامن الحجج علی ابن موسر رضا صلوات قراتری ختم نمایید. مجدداً طلب مغفرتی کنیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج محمد آقای دوست فاطمه که این لوحایی رو که توضیح نمودن در مجلس به مناسبت یکمین سال این مرحوم، احادیثی در رابطه با فضیلت نماز و هشداری برای کسانی که سهل‌انگاری در نماز می کنن و روایت معروف پیامبر نسبت به ابن مسعود که خداوند 18 عقوبت می کند کسانی که نمازشون رو سبک می شمارن، که این 18 عقوبت رو در این لوحایی که توضیح می کنند ثبت شده. انشاءالله که همه شما عامل به نمازید، اهمیت می دید، دیگران رو هم تشویق کنید و ترغیب کنید به اهتمام به امر نماز، صلوات قراتری ختم نمایید. بحث هفته گذشته ما در ادامه بحث پیرامون اخلاق در قرآن، عرض کردیم که یکی از صفات زیبای اخلاقی که در قرآن هم آیات متعددی نسبت به آن نازل شده، صفت راستگویی است، و نقطه مقابل راستگویی صفت زشت دروغگویی به عنوان یکی از رذایل اخلاقی است. آیاتی رو هفته گذشته در باب فضیلت راستگویی خدمت حضار محترم عرض کردیم. من یکی دو روایت رو تقدیم کنم و بحثی پیرامون انگیزه های راستگویی که چرا بعضی ها اصلا راست میگن، دروغ تو زندگیشون نیست، و بعدم بپردازیم به آیاتی که نسبت به دروغگویی خداوند هشدار داده، ضرر و زیانهای دروغ و راه معالجه دروغگویی. در قرر الحکم علی علیه السلام می فرماید: یکتسب صادق به صدقه ثلاثا، حسن و ثقه و المحبت له و المهابت و منه. انسانهای راستگو نسوندنه. علی علیه السلام می فرماد انسانهای راستگو به واسطه راستگویی سه چیز رو به دست میارن. اونایی که تو زندگیشون راستگو هستن، حالا در هر شغلی، در هر پستی، تو بازار، تو دانشگاه است، تو اداره است، تو حوزه است، زن خانه‌داره، در هر پست و سمتی، اونی که راست میگه به برکت راستگویی سه تا امتیاز رو به دست میاره. اول حضرت فرمود حسن الثقه. یکی از امتیازاتی که نصیب انسانهای راستگو میشه در زندگی اینه که مردم به اونها اعتماد میکنه، مورد اعتماد مردم قرار میگیره، میگن این آدم راستگوییست، دروغ نمیگه. یکی از افتخارات پیغمبر در 40 سال زندگی قبل از رسالت راستگویی پیغمبر بود، یعنی کسی از پیغمبر دروغ نشنیده بود، ولذا دشمنان پیغمبر جفسازی کردن بر علیه پیغمبر که پیغمبر ساحره، پیغمبر سحر می کند، کلام سحر داره، یاد پنج نعوذ بالله پیامبر دیوانه است. اما بعضی از دشمنان سرسخت پیغمبر نسبت دروغگویی به پیغمبر ندادن، گفتن این آقا راست میگه، ولی کلام سحر داره. و یکی از عواملی که سبب شد پیامبر در شبه جزیره حجاز اسلام رو زود پیش ببرد راستگویی پیغمبر بود. حضرت در یکی از سخنرانی‌هاشون در آغاز رسالت رو کوه صفا، انشاءالله خدا قسمت کنه همه مشرف بشید، حتی حالا که ساختمان‌های سر به فلک کشیده سعودی یه مقداری از اون آثار رو تحت شعاع قرار داده، پیغمبر رو کوه صفا ایستادن، فرمودن یا بنی عبدالمطلب، چون یه بخشی از کوه صفا الان تفکیک شده، جدا شده، کاخهای آل سعود حاشیه آن ساخته شده. حضرت فرمودن من اگر الان که اینجا ایستادم به شما بگم پشت کوه لشکری آماده مسلح برای حمله به مکه کمین کردن، شما اینو از من قبول میکنید یا خیر؟ همه گفتن بله میپذیریم. پیغمبر فرمود چطور این حرفو از من میپذیرید اما این که من رسول خدا هستم رو زیر بار نمیرید؟ و خیلی از اعراب در عربستان و حوالی مکه به اعتبار کارنامه درخشان راستگویی پیغمبر اینها مسلمان شدند. یکی از سرسخت‌ترین دشمنان پیغمبر ابو جهله. ابو جهل از اون دشمنهای زمخت پیغمبر بود. من تو دشمنی و عداوت کمتر دیدم کسی از قریش که مثل ابو جهل اینقدر با پیغمبر مخالف باشه. گاهی اوقات فحاشی میکرد، جسارت میکرد، بعدم در بدر کشته شد. این آقای ابو جهل یه شب دور کعبه داشت قدم میزد، چند سال اولی بود که پیغمبر رسالت رو آشکار کرده بودند و علنی کرده بودند رسالت رو. ولید ابن مغیره میگه من با ابو جهل داشتیم دور کعبه قدم میزدیم، آخر شب بود، بس از خبر داغ مکه پیش آمد. گاهی اوقات دیدی خبری تو شهر داغ، سر همه زبوناست. خبر داغ اون موقع رسالت پیغمبر بود. ولید ابن مغیره گوه های ابو جهل نظرت نسبت به محمد یتیم عبدالمطلب چیست؟ این آقا میگه من پیغمبرم. حتی ابو جهل سابقه دشمنی و عداوتش به پیغمبر قبل از رسالت بود، یعنی یک کینه عجیبی نسبت به پیغمبر داشت از زمانی که پیغمبر 16-17 ساله بود. این حرفی است که تاریخ ثبت کرده، گفت والله انی اعلم انه لصادق، به خدا سوگند که این آقا راست میگه. این حرف ابو جهله، ابو جهلی که در دشمنی با پیغمبر به درک واصل شد، تو بدر کشته شد، گفت والله انی اعلم انه لصادق، ولید ابن مغیره تعجب کرد، گفت اگر شما اینقدر قاطعانه میگی ای آقا راست میگه و پیغمبر خداست، چرا شما بهش ایمان نمیاری؟ امان از هوا پرستی. بعضیا میدونن حق چیست اما هوا و هوس نمیذاره، میدونه که حق با اینه، غرورش اجازه نمیده، خودخواهیش اجازه نمیده، میدونه حق با فرزندشه، تکبری که داره نمیاد پا بذاره رو تکبر، بگه فرزندم تو راست گفتی من اشتباه کردم، شاگرد من حق با تو بود من اشتباه کردم. بعضیا اینقدر غرور دارن. ابو جن گوهای ولید ابن مغیره، من بیام زیر بار یتیم ابو طالب برم که دخترهای جوان مکه بنشینن تو مجالسشون بگن مغز متفکر قریش تسلیم یتیم ابو طالب شده، این برای من کسر شأن نیست؟ میدانست که پیغمبر حقه، زیر بار نرم. آقا امیرالمومنین میفرماد یکی از امتیازات راستگویی اینه که مردم به شما اعتماد پیدا میکنن، میگن آدم خوش حساب شریک مال مردمه. اصلا مبنای خوش حسابی راستگویی است. خوش حساب کیه؟ اونی که میگه من فردا میارم میدم، سر ساعتم بیاره بده، این میشه آدم خوش حساب، یعنی آدم راستگو. علی علیه السلام میفرماید واقعا اگر کاسبی بخواد تو کسبش موفق باشه راستگویی، مسئولی اگر بخواد تو کارش موفق باشه راستگویی، پدر موفق پدر راستگوست، همسر موفق همسر راستگوست، اصلا فرد موفق تو جامعه فرد راستگوست. و دوم حضرت فرمود والمحبت له، اصلا راستگویی جلب محبت میکنه، کسی که راست میگه مردم دوستش میدارن، برخلاف آدمای دروغگو. آدمای دروغگو مردم متنفرن، میگه آه حرف اینو گوش نکنه، هرچی میگه بی خوده. ولی انسانهای راستگو مورد محبت و احترام مردمن. و سوم حضرت میفرماید والمحابت من، انسانهای راستگو یک محابت و هیبتی پیدا میکنن، مردم برای اونها قائل به احترامن، احترام میذارن به اونها، برخلافش آدمهای دروغگو نزد مردم محترم نیستن، احترام ندارن. دو حدیث دیگر هم از حضرت اشاره کنم. آقا امیرالمومنین میفرماید الکذاب والمیت سواءن، آدم دروغگو و مرده مثل همه، یعنی کسی که دروغ میگه عین مرده است، عین میته. بعد ببینید چقدر حدیث امام امیرالمومنین جالب و جامع. امام میفرماید فان فضیلت الحی علی المیت الثقه به، ما که بهمون میگن زنده چه تفاوتی با مرده داریم؟ فضیلت ما زنده ها نسبت به مرده ها چیست؟ غذا میخوریم، نفس میکشیم. امیرالمومنین میفرماد فضیلت زنده نسبت به مرده اعتمادی است که مردم به زنده دارن، به مرده کسی اعتماد نداره. شما دیدید کسی بره کنار جنازه میتی پولشو بذاره و بره؟ اصلا اعتماد نیست به میت. میت اگه بهش نرسید لختش میکنه. یکی از آیان علما نقل میکرد میگفت یه وقت تو صف جماعت یکی از مأمومین ما مرد، خوشا به حالش، خدا کنه انسان تو مسجد نمیره، تو مجلس گناه جانشو نگیرن. گوی بنده خدا تو صف جماعت یه دفعه دیدیم جماعت شلوغ شد و سلام نمازو که دادیم چی شد؟ گفتن آی حاجی فلانی مرد. آه چه کار کنیم؟ گفتیم برید بچه هاشو خبر کنیم. دویدن رفتن و بچه هاشو خبر کردن. امان از اولاد آخر از زمان. بعضیا بد بچه تربیت میشه بار میاد. حالا یه وقت میبینی پدرم کوتاهی نکرده، فلز بچه خرابه، مثل حضرت نوح. حضرت نوح کوتاهی در تربیت نکرده، فلز پسر نوح ها اصلا عنصرش عنصر فساد طلبه. گاهی اوقات هم امکان داره پدر و مادر کوتاهی کرده باشن. این آقا میگفت که این بچه های متوفا پسر بزرگش آمد، تا آمد گفت بابای ما کجاست؟ اومد جنازه بابا شدید، گفت ای بابای بیچاره، هی گفتی مسجد نرو، مسجد شد قتلگاه تو، این هم مسجد. گفت حالا همه میگن بابا افتخار کن بابا تو مسجد مرده. گفت هی بابا رو این پهلو اون پهلو میکرد، دست کرد تو جیب این کته بابا دست چکر رو در آورد. گفت هی بابا یه بی کسم، دست کرد تو اون جیب کلید ماشینم در آورد. گفت هر چه شیء ارزشمند بود تو جیب بابا کشید بیرون در آورد. بعد رو کرد به مأمومین، گفت ای اصلا یه عم خوش بود که با شما باشه، خودتون میدونید و بابای من، خدا حافظ. بی انصاف، پولاشو بردی، دست چکشو بردی، کلید ماشینشو بردی. گفت ول کرد رفت از مسجد بیرون. گفت ما زنگ زدیم پزشک قانونی، جنازه رو برداشتن بردن گذاشتن سردخانه، تا بعد بچه هاشو خبر کردن و رفتن دنبال کارهای تجهیزش. خب این آدمی که از دنیا میره دیگه مردم به مرده که اعتماد ندارن، اگه پولی هم داره زود پولشو بر میدارن، میگن پوله رو بردار انگشتر از دستش در بیار که دزد میبره. این دیگه بنده خدا قدرت دفاع از خودش نداره. علی علیه السلام میفرماید آدم دروغگو و مرده مثل همه، چون تفاوت بین زنده و مرده در این است که به زنده میشه اعتماد کرد ولی به مرده نمیشه اعتماد کرد. دروغگو چون بهش نمیشه اعتماد کرد پس مثل مرده است. اونی که دروغ میگه این مرده است. شما میتونید به آدم دروغگو اعتماد کنید؟ میگن میشه به مرده اعتماد کرد. المیت الکذاب و المیت سواء، فان فضیلت الحی علی المیت الثقه به، فاذا لم یوثق به کلامه فقط بطلت حیاته. امیرالمومنین فرمود اگر به کلام زنده ای نشه اعتماد کرد حیاتش باطله. اصلا این مثل مرده است، این زنده نیست. خب من حالا اینجا یه بررسی کنم روی انگیزه های صدق و راستگویی. یکی از فضائل اخلاقی راستگویی است. چرا بعضیا دروغ از دهانشون در نمیاد؟ حاضرن جان بدن ولی دروغ نمیگن، حاضر ضرر بکنه ولی خلاف نمیگه، دروغ نمیگه تو زندگی. چرا بعضیا اینگونه هستن؟ چند تا عامل مهم اگر در وجود انسان شکل بگیره محال انسان دروغ بگه. یک، ایمان به خداوند و ایمان به روز جزا. اگر ما واقعا به خدا مؤمن باشیم تو زندگی دروغ نمیگیم. یعنی اونی که واقعا به خدا ایمان داره و باورشه که خدا سمیع از شنواست و خدا بصیر است بیناست، محال تو زندگیش دروغ بگه. میگه خدا میشنود، خدا میبیند، باید پاسخگوی خدا باشم، لذا از خدا میترسم، دروغ در زندگی نمیگم. این یک سر این که بعضیا راستگو هستند، ایمان به خدا و روز جزا. یک دوم، اعتماد به نفس و نداشتن عقده حقارت. بعضیا عقده حقارت دارن، هی میخوان مانور بدن، ها ما چنین کردیم، ما چنان کردیم، هی یکی رو میخواد ده تا بکنه. اونی که عقده حقارت نداره و اعتماد به نفس داره اصلا نیازی نداره که دروغ بگه، نیازی نداره که خلاف بگه. دروغ یعنی غیر واقع رو بیان کردن. من وقتی احساس کمی در خودم نمی کنم چرا بیام دروغ بگم؟ این دوم. نسبت به همین بحث ایمان به خدا، من یه حدیث رو از آقا امیرالمومنین تقدیم کنم. علی علیه السلام میفرماید الایمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. نشانه ایمان این است که راست بگویی در جایی که به ضرر توست و دروغ نگویی در جایی که این دروغ گفتن به نفع توست. این نشانه ایمانه. من بدونم اگه الان دروغ بگم یه منفعتی هم گیرم میاد ولی دروغ نگم، این نشانه ایمانه. من بدونم اگه راست بگم جنس من رو مشتری نمیبرد، نمیخرن ازم، ولی راست میگم و حال اینکه میگم علی القاعده ضرر میکنم، این نشانه ایمانه. و قطعا خداوند کسانی که خدا رو تو زندگی فراموش نمی کنن در نظر می گیرن، خدا بهتر زیر بغل اینها رو می گیره، بهتر به اینها کمک می کنن و کمک می رسانن. سومین انگیزه راستگویی، انسانهای راستگو انسانهای شجاع و با شهامتی هن. آدمهای شجاع راست می گن. حالا گاهی اوقات می‌بینید که طرف میاد راست میگه، ما به جای تجلیل از راستگوییش توبیخش هم میکنیم. طرف میاد، حالا گاهی اوقات تو نظام تربیتی هست متاسفانه، حالا مادر میگه این ظرف رو کی شکست، بچه میاد میگه با کمال راستگویی و شهامت میگه من شکستم. خب من شکستم، میگه چرا میزنیش؟ خب این داره راست میگه، تو تجلیل کن از راستگوییش، بگو مادر اشتباه کردی که شکستی، اما چون راست گفتی آفرین بر تو، از این به بعد دقت کن دیگه نشکن. آه فلان چیز رو کی برداشت؟ یه جوری نکنیم که مردم از گفتار ما بترسن دروغ بگن. بعضی از پدر و مادرها تو محیط منزل یه جوری عمل میکنن که بچه ها برای این که گریز داشته باشن از توبیخ پدر و مادر ناگزیر میشن به دروغ گفتن. این خیلی تربیت غلطیست. نباید رفتار ما، گفتار ما، اعمال ما زیر مجموعه ما رو به دروغ بکشونه. بله فرزندان ما باید بدانن که خطا کردن خطا بده، ولی وقتی داره راست میگه و واقعیت میگه به احترام راستگویی ازش تجلیل کنی. حالا گاهی اوقات اصلا ما میخوایم اعتراف تو دروغ بگیریم، کاری نکرده طرف، میگه آقا نه من میدونم کار اینه، بیاد بگه کار من بوده تو من بعد ببخشمش. خب آقا میگه کار من نیست. راوی آمد به امام هفتم عرض کرد 50 نفر روی کسی دارن قسم میخورن میگن این ای کارو کرده، خودش میگه نکردم. امام فرمود حرف اون 50 نفر رو بذار کنار، خودش میگه نکردم حرفش رو قبول کن. تلقین نکنیم دروغ رو بر زبان افراد. وقتی طرف میگه من این کارو نکردم، من این حرفو نزدم، من وقتی میگم نه تو خلاف داری میگی، یعنی دارم دیکته میکنم دروغگویی رو به طرف مقابل. خب اینهایی که راست میگن شجاعت دارن، شهامت ذاتی دارن، شجاعه. تو خاطرات حضرت امام مینویسن شبی که امام بعد از سخنرانی تو فیضیه ریختن تو خانه امام، ساعت 1 بعد از نیمه شب بود تو همین خانه فعلی که امام الان عرض شود که دفتر مقام معظم رهبری است در قم، قبلا هم دفتر حضرت امام بود. امام رو برده بودن از در امنیتی تو خانه پشت خانه امام که راه داشت، الان هم دو تا منزل است تو در تو هست. یه دفعه امام اینا نیمه شب صدای فریاد بلند شد، مامورها ریخته بودن تو منزل، این کسانی که تو منزل بودن حالا بعضی از مریدها و دوستان و اینا رو زیر باد مشت و لگد و کتک. امام نیمه شب نه سر و صدا میاد از منزل بغل، میان از اون خانه تو این خانه، چه خبره؟ خب بلباس تو منزل بودن. یکی از مامورا میگه ما دنبال خمینی میگردیم، خمینی کجاست؟ خب امام عمامه سرشون نبوده، با یه لباس سفیدی تو منزل. امام میگن روح الله خمینی منم، اینا رو ول کنید، من هستم. حالا ما اگه بودیم حالا ایمان ضعیف میگفتیم باش تا بریم بگیم آی خمینی بیاد، فرار میکردیم. امام فرمان روح الله خمینی منم، چه کار دارید به این بیچاره اینا رو میزنید؟ من طرف شما هستم. تا امام نهیب میکنن اینا میترسن، میگن خب بفرمود ما میخوام شما رو ببریم. که امام رو نیمه شب سوار میکنن، ساعت 1 بعد از نیمه شب از جاده بیراهی قم به تهران امام رو میبرن که مبادا مردم در تعقیب امام بیان امام رو از دست اینا خارج کنن. امام تو خاطرات خودشون فرموده بودن من تو ماشین بودم، یه راننده بود، یه افسر بود، یه سرباز، هر 3 نفر اینها میلرزیدن و میترسیدن و من اینها رو دعوت به آرامش و صبوری و بردباری میکردم، ما اینها دلداری میدادیم. بین وقتی انسان شجاع شد، یه جمله از امام صادق بگم خیلی حدیث زیباییست، آیون میخواید دیگرون از شما حساب ببرن؟ از خدا تو زندگیتون حساب ببرید. امام صادق می‌فرماد من خاف الله، کسی که از خدا ترسید خدا همه رو از او می‌ترساند. همه رو از اون میترسونن، نه یه آدم وحشتناکی میشه. یعنی مؤمنین احترامش میذارن، کفار و منافقین هم میترسن ازش. من خاف الله اخاف الله منه کل شی. اما دنباله یه حدیث امام صادق میفرماد اگر از خدا نترسیدید و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی، اونی که از خدا نترسید خدا او رو از همه میترسونه، گاهی اوقات از سایه خودش هم میترسه، از زیر مجموعه خودش هم میترسه اگر از خدا نترسیدید. در نطق فیضیه حضرت امام میگن امام خب ریختن تو فیضیه زدن، خیلی ها رو شهید کردن، که یکی از آیان علمایی که الان زنده است ایشون میگه من خودم دیدم بعضی از طلبه ها و مؤمنین و از طبقه سوم فیضیه با پا گرفتن واژگونشون کردن کف فیضیه که مغز اینها متلاشی شد. بعد از او جنایت امام سخنرانی کردن، مسئول حمله به فیضیه سرهنگ مولوی پلید بود. امام تو سخنرانیشون فرمودن اون کسی که دستور حمله به فیضیه رو داد و من به موقع آن دستور خواهم داد گوشش رو ببرن. این رو امام تو نطقشون فرمودن، هست تو نوشته های امامم، سخنرانی امام پیاده شده. امام فرمودن من وقتی بردن تهران بردن توی زندان انفرادی، اول کسی که آمد تو زندان سرهنگ مولوی بود، اسلحه کمری هم به کمر بسته آمد تو سلول سراغ من. امام فرمودن من خودم احتمال قوی میدادم که اگر سرهنگ مولوی تو سلول منو میکشت شاه به او ترفیع درجه هم میداد، نه تنها توبیخش نمیکرد بلکه ترفیع درجه هم بهش میدادن. گفتن تا وارد شد رو کرد به من گفت حضرت آیت الله به کنایه، اخیراً دستور ندادید گوش کسی رو ببرن. خب به سرهنگ مولوی خبر رسیده بود که امام تو سخنرانیشون قوم گفته بودن به موقعش دستور میدم گوششو ببرن. حالا یه آدمی بود که ایمان ضعیف بود میگه آقا دروغ به سمع شما رسوندن، کی گوش ببره، می ما گوش بریم، راویش مثلا خلاف گفته. امام با کمال شهامت و شجاعت میفرمان وقتش نرسیده، وقتی که وقتش رسید دستور خواهم داد گوشش را ببرن. میگودن سرهنگ مولوی سر انداخ زیر از سلول بیرون رفت. شما بعضی اینقدر شجاع نترس. بالاخره وقتی انسان از خدا ترسید از خلق خدا که نمیترسه. وقتی از خدا حساب برد بقیه نزد او عددی نیستن. البته مؤمن واقعی در برابر مؤمنین متواضع. معنای نترسیدن از غیر خدا این نیست که ما بی ادبی بکنیم، احترام برای یک دیگه قائلیم، اما اونجایی که باید حساب ببریم از خدا حساب میبریم. اگه یه جایی هم تو زندگی میترسیم برای خدا میترسیم. تا ببینید بندگان خوب خدا میترسن از این که یه وقتی در حق کسی ظلم نکنن. این ترس مبناش مبنای الهی است، برای خدا میترسه نه برای خودش. و نکته چهارم، علت این که راستگو هستن بخشی از مردم، پاک بودن حساب و نداشتن نقطه ضعف، اینم سبب میشه که انسان راستگو باشه. من وقتی حسابم پاکه نقطه ضعفی هم ندارم چرا دروغ بگم؟ اون را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. معمولا وقتی حسابا ناپاکه، وقتی نقطه ضعف داریم تو کارامون، میخوایم با دروغ رفع و رجوعش کنیم. وقتی کسی ضعفی نداره چرا دروغ بگه، چرا خلاف بگه؟ خب این در باب راستگویی. امشب یه اشاره هم نسبت به دروغگویی داشته باشیم، نقطه مقابل راستگویی که امروز جامعه ما رو بیمار کرده، دروغگویی. تو تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی مردم متاسفانه رواج پیدا کرده. حالا چقدر نکبت داره این دروغگویی، من فقط امشب چند تا روایتشو میخونم، یکی دو آیه قرآن بخونم مقدمتاً، بعد چند تا روایت ادامه بس جلسه آینده. در سوره زمر آیه سوم خداوند میفرماید ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، خدا هدایت نمی کند کسی را که دروغ میگوید و کفران کننده نعمت است. در سوره غافر آیه 28 ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خدا هدایت نمی کند کسی را که اسراف کند و دروغ بگوید. اصلا خود دروغگویی، اگه کسی کذاب بشه دیگه هدایت نمیشه مگر اینکه توبه کنه. آدم دروغگو در این دعایه خدا میفرماد لا یهدی، اصلا اسباب هدایت براش فراهم نمیشود. من چند تا حدیث رو در رابطه با مذمت دروغگویی و آثار زیانبار دروغگویی، حالا اگر کسی دروغ گفت چه ضرری چه زیانی متوجه زندگی او خواهد شد. در روایت داریم پیغمبر اکرم یکی از گناهانی رو که در ردیف شرک به خدا نام میبرد دروغگویی است. رسول الله فرمود الا اخبرکم به اکبر الکبائر، مسلمان ها به شما خبر بدم به بزرگترین گناهان کبیره، یعنی بزرگترین گناهان کبیره. سه تا گناه هست که پیغمبر نام میبرد. روایت در جامع السعادات جلد دوم. اول الاشراک بالله، شرک به خدا، انسان نسبت به خدا مشرک بشه، برای خدا قائل به فرزند و همسر و همینطوری که بعضی از مذاهب دیگر قائل بودن عزیزو ابن الله، مثل یهودی ها بعضی از فرقشون قائل بمونه که عزیز پسر خداست، بعضی از مسیحی ها معتقدن مسیح پسر خداست، اینا شرکه. و عقوق ایل کذب، دروغگویی، دروغگویی از بزرگترین گناهان کبیره است. پس دروغ در ردیف شرک به خداست. نکته دیگر، دروغ کلید تمام گناهانه. یه حدیثی امام دارن تو اربعین حدیث، خیلی تکان دهنده است. آقا امام باقر سلام الله علیه می فرماید ان الله تبارک و تعالی جعل للشرور اقفالا و جعل مفاتیح تلک الشرور الشراب. امام می فرما خدا برای تمام کارهای بد قفلی قرار داده و هر کدام از این قفلا یک کلیدی داره. شاه کلید تمام گناهان شراب خوری است. دیدید این بعضی از دزدا یک کلیدای مخصوصی دارن، رو هر قفلی که میندازه باز میکنه. اگر کسی آلوده به شراب خوری شد، شراب خوری کلید تمام جنایات. آدم شرابخور دزد میشه، آدم شرابخور بی غیرت میشه، آدم شرابخور توهین به دین میکنه، آدم شرابخور سر از وادی ربا در میاره. امام میفرماد و جعل مفاتیح تلکل اقفال از شراب. این قسمت حدیث خیلی تکان دهنده است. امام باقر میفرماید ول کذب و شر من الشراب، دروغ از شراب بدتره. حالا ببینید ما متدینین خیلی افتخار میکنیم، الحمدلله که تو عمرمون لب به شراب نزدیم، اما میتونیم افتخار بکنیم بگیم الحمدلله تو زندگیمون دروغ نگفتیم. من یه وقتی بررسی داشتم در جلساتی که شبهای دوشنبه دانشگاه در جمع دانشجوها، یه سوالی رو ما طرح کردیم، گفتیم گناهان زبانی رو ثبت کنید، هر که بیشتر آورد جایزه بهش بدن. یه خانم دختر دانشجویی 70 گناه زبانی رو ثبت کرد آورد. البته من تا 180 گناه از زبان رو سراغ دارم و ثبت کردم. همین زبان چندگرمی 180 گناه انجام میده، یکیش دروغگوییست. و یه نکته میخوام عرض کنم خدمت آیان محترم و خواهران محترمه، سنگین ترین مجازات هایی که در اسلام وضع شده برای گناهان زبانی است. سخت‌ترین عقوبت‌ها برای گناهان زبانی. شما ببینید عمل منافی عفت، زنا، خیلی عمل زشتی است، اما پیغمبر می‌فرماد غیبت از زنا بدتره. گاهی اوقات طرف می‌بینی متدین نماز شب خون تو همه عمرش با یه نامحرم بگو و بخند و خلاف نکرده، اما روزی ده ها غیبت میکنه. آدم خوب متدین، اما گاهی اوقات می‌بینید یه روزشو بیاره رو کاغذ 20 تا دروغ گفته. خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ عباس قمی، من این رو از فرزند مرحوم حاج شیخ شنیدم. آیت الله حاج شیخ محسن محدث زاده جریاناتی رو از پدرشون نقل می‌کرد، مرحوم حاج شیخ عباس که صاحب مفاتی بود. اصلا مرحوم حاج شیخ عباس دارد یه وقت علامه امینی ایشون رو تو نجف دید. علامه امینی پادرد شدیدی داشت. آقای حاج شیخ عباس قمی گفت آقا شما سر و کار تو دعا زیاده، یه دعا بخون این درد پای ما خوب بشه. میگن مرحوم حاج شیخ عباس قمی فرمود آقای علامه امینی من به زبانم مطمئن نیستم، شاید یه وقتی با این زبان خلافی گفته باشم، ولی به دستم اطمینان دارم، یاد ندارم از دوران طفولیت با این دست گناه کرده باشم. دستی که در مسیر بیگانگی با خدا به کار نرفته اگه شفا نده به درد نمیخوره. کدوم پای شما درد میکنه؟ علامه پا رو نشون میده، ایشون فقط یه دستی رو پای علامه امینی میکشه، دعا هم نمیخونه ها، پا درد از بین میره. این آیه حاج شیخ عباس قمی ساعات آخر زندگی کنار بسترش علما جمع بودن، دیدن مرحوم حاج شیخ خیلی نگرانه. خودن آیه حاج شیخ عباس چرا نگرانی؟ فهم دو من در همه عمرم یه دروغ گفتم، حالا که میخوام به پیشگاه خدا برم شرمنده ام، چی جواب بدم؟ الله اکبر. بیش از 70 سال زندگی کرده فقط یه دروغ گفته، حالا هم نگرانه که چی جواب بدم که چرا این دروغ رو گفتم. بعد نه این دروغی که گاهی اوقات بعضی از ما قسم حضرت عباس هم میخوریم، میگه به حضرت عباس قسم. خب حضرت عباس بزنت قسم نخور. گاهی اوقات بعضی ها همچه قسم های قلازون شداد، بابا فردای قیامت حضرت عباس هم شاکی میشه. بعد از مرحوم حاج شیخ عباس سوال کردن اون دروغ شما چیز غیر این دروغایی که ما مردم دروغ بیان میگیم، تازه ایشون توریه هم بوده. فرمودند من یه سال رفتم حج، تو موسم حج به من گفتن یکی از محدثین بزرگ اهل سنتم آمده، دلم میخواست از این عالم سنی اجازه نقل حدیث بگیرم. رفتم پیش این عالم سنی گفتم آقا یه اجازه نقل حدیثی به ما بدید، اجازه روایت. گفت شما شیعه هستی یا سنی؟ گفت من دیدم اگر بگم شیعه هستم که نمیده به ما، توریه کردم گفتم سنی هستم. سنی هستم مرحوم حاج شیخ عباس گفت یعنی تابع سنت پیغمبر. همه ما اگه شیعه خوبی باشیم سنی خوبی هم هستیم. اگه میگم سنی خوب نگید آقا امشب همه اونو سنی کرده. سنی یعنی تابع سنت پیغمبر. امروز تو تمام فرق اسلامی تنها فرقه‌ای که به سنت پیغمبر واقعا داره عمل میکنه شیعه است. به اون حدیث ثقلین پیغمبر اونایی که دارن عمل میکنن شیعه هستن، و شیعیان سنی های واقعی هستن، به سنت رسول الله عمل میکنن. مرحوم حاج شیخ عباس فهمید من گفتم سنی هستم یعنی تابع سنت پیغمبرم. فقط اون عالم سنی فکر کرد من تابع مذاهب اربعه هستم، برداشت اجازه نقل حدیث رو نوشت و به ما داد. فرموده بود حالا که میخوام بمیرم پشیمانم، ای کاش امان یک کلمه حرف رو هم نزده بودم. امام باقر میفرماد دروغ از شراب خوری بدتره. آیان متدینین، شما افتخار میکنید ما تو مجموع زندگیمون ربا نخوردیم، بدتر از ربا دروغه. علی علیه السلام می فرماید ارب ربا الکذب. ما گاهی اوقات بالاخره کوچک و ول کردیم، بزرگ رو از دست ندادیم. بدترین نوع رباخوری امیر المؤمنین می فرماید دروغگویی است. یعنی اگر کسی مبتلای به دروغ شد، مکافات دروغ از ربا بدتره. بالاترین رباها دروغه. ربایی که تو روایت داریم اگر کسی یه درهم ربا بیاد تو زندگیش، مثل این که 70 بار با مادر خودش تو مسجد الحرام، حرام اندر حرام. اون ربا با اون همه نکبت، با اون همه زشتی، وجود مقدس پیغمبر می فرماد اربر ربا الکذب در سفینت البحار جلد دوم، بدترین نوع رباخوری دروغگویی است. حالا چقدر ما گاهی اوقات غافل میشیم، حواستمون جمع، آقا پولمو دادم دست فلانی داره به این منفعت میده، ربا نشه. خب چقدر حواستمون تو زندگی جمعه که دروغ نگی؟ چقدر مراقبیم تو حرف زدنها، تو کارها، تو خرید و فروشها خلاف نگیم و دروغ نگیم؟ نکته دیگر، دروغ ایمانو خراب میکنه. اگه میخواید ایمان سالمی داشته باشید دروغ نگید. امام باقر می فرماید ان الکذب هو خراب الایمان در بهار جلد 69. امام می فرماید دروغ ایمانتون رو خراب میکنه. اگه میخواید ایمانتون سالم بمونه، سعی کنید تو زندگی دروغ راه پیدا نکند. نکته دیگر، دروغ سبب روسیاهی است. انسان هم اعتبار اجتماعیشو از دست میده، رسوا میشه، هم اعتبار معنویش رو در پیشگاه خدا از دست میده. الکذب یسود الوجه. پیغمبر میفرماید دروغ چهره را سیاه خواهد کرد، یعنی اعتبار انسان از دست میره. اصلا دروغگو در حال دروغگویی ایمان نداره، چون از پیغمبر سوال شد، امام هشتم آقا علی ابن موسر رضا می فرماد از پیغمبر سوال کردن یکون المؤمن جبانا، آیا مؤمن میشه ترسو باشه؟ پیغمبر فرمود بله، نه مؤمن ترسو فراوون، مؤمن خوبه، آدم درستی هم مثلا می ترسه، تو خونه تنها که میذارنش وحشت میکنه، میگه جن آمد مثلا. پیغمبر فرمود بله مؤمن ترسو اشکالی نداره، مؤمن هست ترسو هم هست. سوال شد یکونو بخیلا، مؤمن میشه بخیل باشه؟ پیغمبر فرمود بله، مؤمنه، آدم خوبی است ولی بخل داره. سوال کردن از رسول الله یکون و کذابا، مؤمن میتونه دروغگو باشد؟ پیغمبر فرمود لا، مؤمن دروغ نمیگه. ولذا داریم زمانی که مؤمن دروغ میگه ملکه ایمانش میره، ملکه رخت برمیبندد، مگر بعدش بگه استغفر الله ربی و توب الی، دوباره ملکه ایمان برگرده. اصلا انسان دروغگو خودشو از درگاه خدا طرد میکند. دعای ابو حمزه سمالی یادتون نره، او لعلک رأیتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی. خدایا شاید منو در مقام دروغگوها دیده ای که من را طرد کردی. یعنی اونی که دروغ میگه خودشو از خدا و رحمت الهی دور نگه میدارد. یکی دو حدیث دیگر رو هم بگم. یکی از علتهای محرومیت از نماز شب دروغگویی است. اگه یه شبی دیدید خواب افتادید صبح، توفیق نماز شب ساقط شد، ببینید روزشو چه کار کرده بودی. بعضی هستن میگه آقا ما ساعتم کوک میکنیم، زنگم میزنه، بیدارم میشیم، اما دوباره میخوابیم. چرا اینجوریست؟ چرا گاهی اوقات توفیق از ما سلب میشه؟ مثل اینکه قل و زنجیرمون کردن تو بستر. آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید ان الرجل لیکذب الکذبه فیحرم بها صلاه اللیل. طرف روزش دروغ میگه، شب مالیاتشو پس میده، نماز شب محروم میشه. بنا نیست هر کسی تو خلوت سرای الهی وارد بشه، بنا نیست هر کسی او ساعت بیدار بشه. چه کردیم که بیدار نمیشیم و چه کردیم که بیدار میشیم؟ اگه یه شبی پس لرزش رو تو زندگیمون دیدیم، محرومیت آمد، یه مروری کنیم رو زندگی روزانمون ببینیم چه کردیم. مثلا لذت عبادت رو از انسان میگیره. حالا نماز شب رو ساقط میکنه. امیرالمومنین فرماد لا یجد عبدا تعمل ایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. انسان طعم ایمان رو نمیچشد مگر اینکه دروغ رو کنار بذاره، چه جدی و چه شوخی. و روایت آخر، اصلا دروغ روزی انسان رو کم میکنه. آدم هایی که دروغ میگن، هی میگن دروغ میگن، روزی اونا روزی کمیست. حلال رو میکنن حرام. پیغمبر میفرماید الکذب ینقص الرزق، دروغ رزق آدم رو کم میکنه. آدم های دروغگو رزقشون کمه، خیلی هم زحمت میکشه ولی به جای نمیرسه. بعضی ها میدید خدا براشون میبارونه، به برکت راستگویی، به برکت صداقت، حقیقتگویی. یا آقای بود یه وقتی برای من تعریف میکرد، گوه هاج آقا وضعش الحمدلله الان خیلی وضع خوبیست در بازار. گوه پدر ما وقتی از دنیا رفت با بدهکاری از دنیا رفت، خیلی وضع پدر ما بد بود، بدهی های سنگین بالا آورده از دنیا رفت، ما هم وارث بدهی های پدر. خب شرعا میخواستیم بابا رو هم از زیر بار خارج کنیم. گفت تو بازار پادو مغازه ها بودم، خیلی هم ناراحت بودم. گفت اما این خصلت رو داشتم که اگه طلبکارها که می آمدن گفتم من قبول دارم، یعنی انکار نمی کردم. گفتم بابای من شما میگید بدهکار بوده، امضای پدرم آوردید، چشم، من سعی میکنم کار کنم و بدهی های پدرم رو بپردازم. یکی از خصلت های خوبی ای آقا میگم من تو زندگیم هیچ وقت دروغ نمیگفتم، اصلا بدم هم میامد از دروغگویی. گاهی اوقات با بعضی از آیونم کار میکردم، اینا تو کسبشون دروغ میگفتن، میگفتن دروغ نگی عقبی. گفت من اصلا این عادت رو نداشتم. گاهی وقتی که از این بازاری های شیراز گفت من یه مقدار مثلا فرش دارم، شما اینا رو میخری؟ گفتم من پول ندارم بخرم. گفت باشه مدتی بهت میدم 6 ماهه. گفت ما از 6 ماهه خریدیم. گفت کار خدا. یکی 2 ساعت بعد کسی اومد گفت من یه مقدار فرش میخوام. گفتم من یه مقدار فرشی خریدم 6 ماهه. ببینید برای خدا اگر کسی بگه خدا هم برکت میده. این تعداد فرش است. گفت اینا رو نقدی به ما چند میدی؟ گفت چون آدم راستگویی هستی خوشم میاد، دلم میخواد یه کمکیت کنم، جوون خوبی هستی. گفت یه منفعت کلانی به ما داد، نقدی اینا رو از ما خرید، یه سرمایه اومد تو دستمون. گفت اول کاری که کردم رفتم مادرم رو ثبت نام کردم برای عمره. گفتم این مادر ما داغ دیده است، تو زندگی پدرمونم سختی زیاد کشیده، مادرم و خواهرم رو ثبت نام کردم. یه مقدار از بدهی های بابا رو هم دادیم. این پول افتاد تو گردش کار. گفت فلانی اصلا خودم نمیتونم حساب کنم چجور این اموال برای من آمد. حالا بعضیان به دروغ حلال خدا رو میکنن حرام. من یه وقتی حالا تو این مجلس بود یا جای دیگری اشاره کردم وجود مقدس امیرالمومنین در یه روایتی میفرمان خدا برای بعضیا رزق رو معین کرده، روزیشون به حلاله ولی به حرام میخورن چون دروغ میگن. بالاخره به واسطه دروغگویی میگه آقا این رو مثلا چقدر خریدی؟ میگه قد. میگه خب حالا اگر اینقدر خریدی اینقدر منفعتت میدم. اصلا این دروغ رو میاره تو معامله، معامله رو خراب میکنه و روزی انسان رو کم میکنه. حدیث پایانی رو علی علیه السلام میفرماید اعتیاد الکذب یورث الفقر. اگر کسی عادت پیدا کرد به دروغگویی، ثمره این دروغگویی فقره. حالا فقر هم فقر اقتصادی است که انسان از نظر معیشت تو زحمت میفته، هم فقر فرهنگی و مذهبی و معنوی است که نماز شبش فوت میشه، لذت عبادت نمیچشه، قرآن میخونه از قرآنش بهره ای و حظی نمیبره. حالا اینکه چرا مردم مبتلای به این دروغگویی میشن، عوامل دروغ چیست، این انشاءالله بحث هفته آینده ما که بحث دروغگویی رو هم جمع کنیم. ما ظاهرا هفته آینده رو بیشتر در خدمت عزیزان نیستیم، انشاءالله هفته بعدش به شرط حیات و زنده بودن مدینه دعاتون میکنیم. جلسه پایانی رو انشاءالله هفته آینده که تکمیل کنیم بحث راستگویی و دروغگویی رو و یک جمع‌بندی، چرا بعضی ها مبتلای به دروغگویی میشن و چه کار کنیم که دروغ را کنار بگذاریم. اینم انشاءالله بحث جلسه آینده ما. خب انشاءالله استفاده خواهیم کرد، عزیز ما به فیض خواهند رسان. دقایقی هم توسل در مجلس، عزیزان همینطور که حوصله کردید نشستید، ختام و همسک انشاءالله پایان مجلس رو هم عنایت کنید. خدا انشاءالله رحمت کنه همه کسانی که در جمع ما بودن و در محفل ما بودن، مرحوم آجای دوست فاطمه، مرحوم آی حاج حاصل رضایی، مرحوم آی حاج الیاس رنجبر، مرحوم آجای هاشمی، آی علی هاشمی، عزیزانی که نماز میخوندن، اقامه نماز میکردن، از خواهرها، برادرها، شهدای عزیز، برای بهره برداری بهتر و بیشتر صلواتی ختم نمایید.